از سال 77 وارد دانشکده صدا و سیما شدم. البته مراحل در واقع گزینشی و استخدامی و اینا رو همون موقع ما طی کردیم، یعنی معاینات پزشکی و به حساب مصاحبه عقیده سیاسی انجام شد از ما، معرفی شدیم به در واقع دانشکده صدا و سیما. بورس در واقع سازمان صدا و سیما هم بودیم که تخصصی اونجا نیروی متخصصی کار خودش رو تربیت بود. تقریبا یه سال و نیم از مجموعه درسمون تقریبا، یعنی سه ترم تقریبا الکترونیک و فیزیک و اینطور چیزا میخوندیم، بعدش تخصصا وارد رشته صدا برداری شدیم که درسای تخصصی مربوط به صدا برداری بود. در اثنایی که ما این دو سال درس رو میخوندیم دو بار هم کارآموزی وارد سازمان صدا و سیما شدیم، دو تا تابستون، یعنی دو تا کارآموزی انجام دادیم با قسمت‌های مختلف سازمان انجام آشنا بشیم. کارآموزی دوممون تخصصی تر بود، یعنی وارد واحدهای صدا برداری شد. بعد از اینکه درسمون تموم شد مراحل استخدامی رو مجدداً طی کردیم، یعنی دو مرتبه آزمایش پزشکی رفتیم، دو مرتبه مصاحبه و مصاحبه عقیده سیاسی رفتیم، بعدش وارد سازمان صدا و سیما شدیم. دوستان من معمولاً اوناشون که بچه‌ها شهرستان بودن از همون بعد به استخدام تا شهرستان‌های خودشون، من چون ساکن تهران بودم دیگه سربازی هم معاف شده بودم، تهران موندگار شدم که معرف شدم به رادیو. از اولم در واقع تو رادیو بودم، اخیرا توی برنامه رادیویی صحبت میکردم گفتم رادیو مثل خونم میمونه، یعنی برای من واقعا رادیو مثل خونم، خیلی بیش از اون چیزی که با زن و بچه هم یا با خانواده هم بخوام وقت صرف بکنم، در واقع اینجا با همکارام وقت صرف میکنم. در همه ایام شبانه روز، حالا چه اون مدتی که ما پخش بودیم، چه اون مدتی که تولید بودیم، چه الان که تولید هستیم، فرقی نمیکنه، رادیو مثل خونه است.
بسیار عالی. دوستان عزیز، شنونده مخاطبان سایت روزنامه ایران سپید، صدای آقای علیرضا آزادگان از صدا برداران در واقع باید بگم با سابقه سازمان صدا و سیما رو شنیدید و امروز قراره در خصوص مبحث صدا برداری صحبت بکنیم، اینکه تولید یک برنامه رادیویی و کارهایی که یک صدا بردار انجام میده برای اینکه یک برنامه رادیویی تولید بشه. قرار است امروز یک گفتگو صمیمانه داشته باشیم با آقای آزادگان. خب آقای آزادگان، اشاره کردین از سال 77 وارد، حالا به صورت تخصصی وارد دانشکده صدا و سیما شدین و از سال 80 هم به صورت رسمی فعالیت خودتون رو آغاز کردین. برای دوستان عزیز، شنونده‌مون، مخاطبانی که عمدتاً افراد نابینا و کمبینا هستن، توضیح میدید که یک صدا بردار در تولید یک برنامه رادیویی در واقع چه کارهایی رو انجام میده، چه مراحلی طی میشه و چه وظیفه‌هایی بر عهده یک صدا بردار هست؟
بعد نیست قبل از اینکه من اینو بخوام شروع بکنم، اول یه خورده راجع به صدا اصلا صحبت کنیم با هم دیگه، بفهمیم چیه، بعد بیایم راجع به صدا برداری در رادیو صحبت کنیم.
حتماً، چرا که نه.
حالا چون مخاطبان شما همه نابینا هستن، من مجبورم یه مثالی بزنم که بهتر متوجه بشن. حتما همه شما باد وقتی میاد به صورتتون خورده دیگه، متوجه میشید باد به صورتتون میخوره دیگه، درسته؟
بله.
در واقع تارهای صوتی ما هم یه انرژی در هوا آزاد میکنن که به مولکولای هوا برخورد میکنه، مثل همون باد که به صورت شما میخوره، در واقع به همون صورت اون ارتعاشاتی که ایجاد میشه باعث میشه که در واقع صوت بنده به گوش شما برسه. یعنی اگر من و شما الان تو خلاء می‌خواستیم صحبت کنیم، صدای همدیگه رو نمی‌شنیدیم. یعنی هوا وجود نداشت. ولی اینجا چون هوا وجود داره، ما صدای همدیگه رو می‌شنویم. طبیعتاً خب هر کسی که توی هوا صحبت می‌کنه یا هر نوع منبع صوتی که تو هوا تنش ایجاد می‌کنن، اون تنش‌ها توی هوا منتقل میشه تا به گوش ما برسه. پرده گوش ما هم که همونطور که می‌دونید شکل پوسته تبل دیگه. اون پوسته تبل تحریک میشه و بعد اون استخوانچه های داخل گوش رو ترهیب کنه، بعد در نهایت میرسه به حلزون گوش و خب داخل اون حلزون گوش سلول های شنوایی وجود دارن که تو مایع شناورن در واقع، و بعد اونا تبدیل به پارس های الکتریکی میشن و به مغز میرسن. این در واقع بحث در واقع شنیداری ما به این صورته. در واقع اون تارهای صوتی ما هم که یه صفحات لرزنده این که از وسطشون در واقع هوا خارج میشه، باعث آوا میشه. آوا میدونین اینه دیگه، مثلا یه آوای بند یا
یا آوای زیر اینا تولید میشه و مرحله بعد کار در واقع صدا بردار، اگر از اینجا وارد صدا بشیم، هدفش اینه که در واقع این آواها رو به نحو صحیحی وارد سیستم الکترونیکی خودش بکنه و در نهایت با ضبط و در بعد از اون پردازش بعد از ضبط اینا رو به طور سالم به گوش شنونده که در جای دیگه وجود داره برسونه. حالا این چجوری تبدیل میشه؟ وسیله ای ما داریم به نام میکروفون که میکروفون بخش اولیش تقریبا شبیه همون پرده گوش ماست، یعنی یه صفحه لرزنده است. حالا این صفحه لرزنده میتونه در واقع متصل به یه سیمپیچ الکتریکی باشه که در یه میدان مغناطیسی حرکت میکنه، پالس الکتریکی، ولتاژ الکتریکی برای ما تولید میکنه، یا میتونه صفحاتی از یه خازن باشه که تغییراتش باعث تغییرات ولتاژ میشه. من خیلی وارد بحث فنیش نشم، اجازه بدید. بعد از اینکه در واقع امواج صوتی که از جنس امواج مکانیکی هن به کمک این مبدل که میکروفون باشه تبدیل به امواج الکترونیکی میشن، این امواج الکتریکی میتونن داخل سیم هدایت بشن، وارد در واقع یک دستگاهی بشن به اسم میکسر صدا یا آدیو میکسر. میکسر صدا هم وظیفه در واقع تقویت این سیگنال ها و هم ترکیب کردنشون رو با اون نسبتی که صدا بردار میخواد به عهده داره. اگه بخوام باز یه مثال ساده براتون بزنم، خیلی خیلی ساده، فرض بکنید که شما یه استخر دارید یا یه بشکه دارین، یه تعدادی شلنگ یا لوله هم بهش متصلن. فرض بکنید که این لوله ها هر کدوم بهشون یه منبع آب مثلا یا یه پمپ آب متصله و این آب میاد داخل این استخر مخلوط میشه، البته به صورت همگن ها، چون آب به صورت همگن قاعدتا قاطی باتی نمیشه با هم دیگه. فرض کنید به صورت یک نواخت کاملا همگن مخلوط میشه و از یه شیر اصلی از این بشکه بیرون میریزه. آدیو میکسر در واقع همچین چیزیه، یعنی اون میکروفون ها، اون منابع صوتی که وجود دارن، حکم اون منبعهایی رو دارن که به شلنگا وصلن، اینا میان میریزن داخل آدیو میکسر، میکس میشن با هم دیگه، با هم مخلوط میشن با اون نسبت که شما میخوان. اون نسبت چجوری تنظیم میشه توسط صدا بردار؟ هر منبع دارای یه شیره، فرض بکنید که اون شیر رو ما در اصطلاح صدا برداری بهش میگیم فیدر. اون فیدر به اون مقداری که حرکت میکنه در واقع حکم همون باز و بسته شدن شیره رو داره، یعنی فیدری که بیشتر بالاست یعنی شیر بیشتری بازه، از اون منبع ما جریان بیشتری دریافت میکنیم. اون شیری که فیدرش پایینتره یعنی جریان کمتری ازش دریافت میکنیم. اینا با هم دیگه مخلوط میشن، وارد میکسر میشن. البته میکسر توانایی یه سری پردازش های دیگری رو هم داره، یعنی ما میتونیم بخش های از صدا که ممکنه ایراد داشته باشه به کمک آدیو میکسرمون، به کمک میکسر صدامون، مخلوط کننده صدامون تغییر بدیم. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید شما یه صدایی رو دریافت کردید، این صدا مثلا فرض بکنید که بیش از حد بمه یا بیش از حد زیره، میکسر امکاناتی به ما میده که میتونیم اون صداهای زیر یا بم رو اصلاح بکنیم. دامنش بیش از حد بالا پایین میشه، میکسر امکاناتی ممکنه به ما بده که این بالا پایین شدن های دامنه رو بتونیم، یعنی نوانس رو بتونیم کنترل کنیم. و یه سری پردازش های دیگه هم ممکنه باشه، از جمله این که مثلا فرض بکن ممکنه ما ارتباطات و اتصالاتی بخوایم با جاهای دیگه داشته باشیم، اینها رو هم اودیو میکسر برای صدا بردار در واقع تامین میکنه. و پس از این پردازش ها و این که این یه سیگنال آماده شد، این سیگنال رو صدا بردار روی یک محیط ذخیره سازی میتونه ضبط بکنه. حالا این محیط ذخیره سازی در گذشته، اگه خیلی گذشته تر بریم، ممکن بود گرام باشه. یه خورده اومدیم جلوتر، ضبط مغناطیسی نوار ریل صوتی شد. یه خورده اومدیم جلوتر، رو کامپیوتر داریم ذخیره میکنیم. یه مقداری که الان اومدیم جلوتر، رو شبکه هم داریم این کار رو انجام میدیم، یعنی همزمان ممکنه مثلا استریم هم بشه، رو شبکه هم بره، اونجا هم کار بکنیم.
بسیار عالی بود آقای آزادگان. حالا این دستگاهی که اشاره کردیم، پس دستگاه اصلی که یک صدا بردار با اون کارهای تنظیم صدا رو انجام میده آدیو میکسر نام داره. این آدیو میکسر حدوداً چند تا خروجی به قول شما چند تا از این شیرها داره؟
بستگی به حساب به جایی داره که شما میخواین ازش استفاده بکنید. البته یه نکته هم بگم، تکنولوژی در واقع ساخت میکسر صدا بسیار تکنولوژی گران قیمت و خاصی است. ادواتی که داخلش به کار میره ادوات بسیار گران قیمت و خاصی هن و برای این کار طراحی میشن. حالا به قول ماها یکم فنی ترش رو بخواییم بگیم، میگن اینا الیمان های های پرفورمانس هن، یعنی بازدهی خیلی بالایی دارن، چون سیگنال میکروفون وقتی میخواد وارد آدیو میکسر بشه در حد فرض بکنید که چند میکروولت یا خیلی مثلا چند دهم میلی ولت، خب خیلی عددش خیلی پایینه، یعنی مثلا 1000 ولت 10000 ولت اینجوریه. این باید بیاد در حد 1 ولت قرار بگیره تا ادوات ریکورد ما بتونن اینو ضبط کنن، ریکورد کنن. بنابراین سیگنالی که اینقدر ضعیفه و قراره 10000 بار تقویت بشه، باید ببینید چقدر ادواتش سخته، باید خوب طراحی شده باشه که بتونه 10000 بار تقویت کنه بدون اینکه نویز به سیستم ما اضافه بشه، یعنی سیگنال اضافی تولید نشه. این چیز ضعیف رو در واقع پرسیدین چند تا ممکنه کانال داشته باشه. این بستگی به کاربردی که میکسر در اونجا داره، قیمتش داره، بستگی به اینا داره. مثلا فرض بکنه که در یک کار رادیویی ممکنه ما 3-4 تا میکروفون داشته باشیم، میکسر ما باید این قابلیت رو داشته باشه که این 3-4 تا میکروفون بهش متصل بشه. ممکنه 3-4 تا در واقع منبع‌های دیگه، مثلا فرض بکنید که سی دی هم هست، فرض بکنید که کامپیوتر هم هست، اینا هم باید بتونن متصل بشن با آدیو میکسر ما.
خروجی خط تلفن چطور؟ اونها به میکسر وصل میشن؟
تلفن خودش یک داستانی داره، چون که در واقع سیگنال تلفن مستقیما قابل اتصال به میکسر صدا نیست، چون اتصالات میکسر صدا اتصالات خاصیه، اصطلاحا بهش میگن که اتصالات بالانس. حالا ممکنه جکش به صورت XLR کانکتور باشه یا به صورت جک های دیگه، ولی معمولا جک XLR کانکتوره. جک XLR کانکتور یا همون جک های میکروفونی در واقع دارای 3 تا پینن و داخل یه پین گرد طراحی شدن، به صورت نرمادم هست ورودی خروجی، و سیمی که در واقع سیگنال صوتی رو برای ما منتقل میکنه، سیم‌های بالانس، دارای 3 تا سیمن، داخلشون 3 تا سیم هست. حالا کاری در واقع به اینا نداریم، ولی یه جک خاصی است، یعنی هر چیزی رو شما نمیتونید متصل کنید به اودیو میکسر. دلچه یک دستگاه واسط احتیاج دارید برای اینکه بتونه در واقع خط تلفن شما رو به میکسر یعنی به شکل سیگنالی تبدیل بکنه که میکسر شما بتونه اینو قبول بکنه، بتونه اینو بپذیره. به این دستگاه میگن تلفن هایبرید، که تلفن هایبرید چیز ترمینالی که داره اینه، یکی یه خط تلفن عادیه که میاد بهش وصل میشه، اینه همون تلفنایی که میاد تو خونه ما وصل میشه، یه ترمینال دیگه‌اش یک دستگاه تلفن معمولی که هممون میشناسیم بهش متصل میشه. خب غیر از اینا دو تا ترمینال دیگه تولید میکنه که دو تا ترمینال استانداردن، اینا یه ترمینالایی هستند که تو کار صوتی ازشون استفاده میکنیم، از همون جک های XLR کانکتور بود که بهتون گفتم چند تا سیم و چند تا پین توش داره، اونها هستن که در واقع خروجی و ورودی استاندارد میشن برای میکسر صدا. بهتون گفتم میکسر صدا یه سری قابلیت های دیگه به ما میده.
بله.
یکی از قابلیت هایی که میده اینه که برای ما خروجی های فرعی، ورودی و خروجی های فرعی تولید میکنه که بتونیم متصل کنیم به این جک های استاندارد این تلفن های بریدمون. معمولا در حال حاضر میکسرهای دیجیتال ما خطوطی دارن به اسم خطوط NMN های X که در واقع یه جور مستر فرعی است، یعنی از همون آبایی که تو میکسر گفتم با هم مخلوط میشه.
بله.
یه شیر فرعی خارج میشه غیر از شیر اصلی، که اون شیر فرعی رو ما میاریم داخل این تلفن هایبرید به عنوان ورودی، که اون کسی که پشت تلفن در واقع اون بر خط ایستاده بتونه صدای در واقع مجری یا سایر منابع صوتی که در رژیم ما داریم رو بشنوه. یک خط هم به صورت خروجی از تلفن هایبریدمون میگیریم به ورودی میکسرمون متصل میکنیم، که این در واقع میشه یه سیگنال مثل سیگنال سی دی، سیگنال بهش ما اصطلاحا میگیم سیگنال لاین، یعنی سیگنالی که از سیگنال میکروفون از نظر ولتاژی قوی تره، وارد میکسر میشه اون هم. بعد اون کسی که داخل استیو نشسته هم باید بتونه صدای در واقع کسی رو که پشت خط تلفن هست بشنوه. ما داخل استدیو دو تا بلندگو داریم که این دو تا بلندگو صدای منابعی رو که داره با هم مخلوط میشه تو اودیو میکسر به گوش در واقع کسی که توی استدیو نشسته هم میرسونه. ممکنه این چیز پیش بیاد که خیلی خوب نمیدونم تو سالونا حتما صدای سوت شنیدین، میگن فیدبک کات شنیدین؟
بله حتما. بله.
این به خاطر اینه که در واقع ما نمیتونیم در یه محیط یه میکروفون داشته باشیم، یه بلندگو هم داشته باشیم و اینا روبروی هم باشن. چون اگه این اتفاق بیفته، در واقع در الکترونیک اصطلاحی هست به اسم فیدبک مثبت. یعنی شما یه تقویت کننده داری که خروجیش رو دو مرتبه به ورودیش متصل کردی. اگر این کارو برای تقویت کننده انجام بدی، این تقویت کننده به نوسان میفته، دیگه عملا نمیتونه تقویت برای شما انجام بده. خب طبیعیه که اگر ما میکروفونو دادیم به میکسر، ازش خروجی گرفتیم، خروجی دادیم به بلنگو، حالا بلنگو رو توی استدیو کوچیک پخش بکنیم، این امکان وجود داره که برای ما این فیدبک ایجاد بشه، یعنی این سوتر بزنه. برای اینکه درگیر این کار نشیم، از یه مسیر خاصی صدای بلنگوهای داخل رو تامین میکنیم که بهش میگن خطوط کمکی یا آگزیلاری، که رو همه میکسرهای صدا وجود داره. این خطوط آگزیلاری باز مثل شیرهایی میمونن که از اون شلنگای ما باز نمونه برداشت میکنن. چون در اختیار ماست، ما میتونیم از اون شلنگایی که مربوط به میکروفونه نمونه برداشت نکنیم، لذا مجری صدای خودش رو داخل استدیو دیگه نمیشنوه از اون بلنگوها.
درست.
فقط صدای کیو میشنوه؟ اون کسی رو که پشت خطه. پس خطر در واقع فیدبک هم اینجا از بین
میره.
بنابراین یکی دیگه از کاربردهای میکسر الان با هم دیگه یاد گرفتیم که برای ما خروجی ورودی های قابل کنترلی تأمین میکنه که باهاش میتونیم یه سری کارا رو انجام بدیم. مثلا فرض بکنید که یه ارتباط با واحد سیار بگیریم، یه ارتباط تلفنی بگیریم و غیره و غیره و غیره.
بسیار عالی، توضیحات کاملی بود که آیا آزادگان از صدا برداران مطرح و با سابقه سازمان صدا سیما خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردن. اما آیا آزادگان یکم این دستگاه میکسر رو با شما در واقع مناسب سازی میکنید؟ میفرمایید که حدوداً، حالا قطعا توی آدیو میکسر مختلف متفاوته، طول و عرض و وزنشون حدوداً چقدر هست؟ اندازه‌ای که دارن.
والا این باز بستگی داره به این که در واقع شما از چه میکسری استفاده میکنید. چون ما در گذشته از میکسرهای آنالوگ استفاده میکردیم و خب میکسرهای آنالوگ در واقع یک کمی بزرگتر بودن. حالا منظورم اینه که البته این بزرگی بزرگی نسبی است، چون الان ما میکسر دیجیتالی داریم که در حالی که 128 تا فیدر داره، ولی اندازش به اندازه یک مثلا میکسر مثلا فرض کنید 24 کانال است نظر اندازه، اما در واقع روتیت میشه، یعنی فیدرها در چند لایه تعریف میشن. هر یه باری که شما یه سری فیدر جدید تعریف میکنی، اون فیدرهای قبلی به حال خودشون باقی میمونن، یک سری فیدرهای جدیدی در واقع به صورت مجازی به وجود میاد که کنترلشون با همیناست. لایه لایه است، در واقع نمیتونم اینو چجوری براتون بگم که متوجه بشید. ولی میکسرهای معمولی ما بسته به اینکه چند کانال باشن اندازشون مشخص میشه که چقدره. ما میکسر داریم از حدود مثلا فرض بکنید که یه وجب من، یعنی 30 سانت میکسر آنالوگی، حتی یک کمی هم شاید کوچکتر، تا مثلا فرض بکنید میکسری داریم که مثلا فرض بکنید که ممکنه 5 متر طولش باشه، 5-6 متر طولش باشه، که توی استدیوهای ضبط موسیقی ممکنه ازش استفاده بشه. یعنی که دست صدا بردار از این ور به اون ورش نمیرسه، باید صندلی چرخدار دستش باشه، هی از این ور قل بخوره بره اون ور باز برگرد.
حالا معمولا اینه که توی استادیو ساختمان شهدای رادیو هستن، بشه ترتیب
ساختمان شهدای رادیو هستن بین مثلا فرض بکنید که حدود نیم متر تا 1.5 متر.
بسیار عالی. اما ای آزادگان، در خصوص اصطلاحاتی که حالا صدا برداران در حین ضبط به کار میبرن و تعاملاتی که هم با گویندگان داخل استادیو و هم با خود تهیه کنندگان دارن، یکم در خصوص این اصطلاحات و معانی عامیانه ای که حالا مخاطبان بتونن متوجه بشن بشه معنا هستن، در این خصوص هم برای ما توضیح میفرمایید؟
بله. ببینید، حالا چون که در واقع گوینده که داخل نشسته نمیدونه کی میکروفونش بازه، خب بسیار مهم اینه.
بله.
درسته، نمیدونه که میکروفونش بازه، متوجه نمیشه. که روشی که در واقع در سیستم ما تصمیم گرفتن که به گوینده متوجه کنن که آقا میکروفونت بازه چیه، اینه که بالا سر در واقع استدیو دوتا چراغ هست، یکی چراغ سبز و یک چراغ قرمز. خب بعد اینم به خدمتتون عرض بکنم که استدیو یه محیط بسته است، یعنی قاعدتا کسی صدای چیزی توش نمیره. یه پنجره وجود داره بین در واقع اتاق فرمان و استدیو که گوینده توش نشسته. درنچه هم گوینده میتونه عوامل داخل اتاق فرمان رو ببینه، هم عوامل اتاق فرمان میتونن استدیو رو ببینن.
این پنجره حدوداً ابعادش چقده؟
اینم مثلا فرض بکنید که بستگی باز به اندازه استدیو داره، ولی حدود مثلا فرض بکنید که
الان ما در استدیو 8 ساختمون شاهد رادیو هستیم.
استدیو بزرگی، اندازه ویزورش هم خب خیلی بزرگه، مثلا فرض کنید 3 متر در مثلا 1.5 متر اینجوریه.
بله.
اندازه ویزورش بزرگه، ولی اندازه ویزور میتونه برای استدیوهای کوچیک‌تر ما کوچیک‌تر از اینم باشه.
درست.
ویزور خودش از شیشه است، ولی شیشه‌اش هم یک لایه نیست، دو لایه است و این دو تا شیشه هم با هم موازی نیستن. بینشون هم یه فاصله وجود داره که اون فاصله با هوا پر میشه. علت اینم که موازی نیستن اینه که در واقع جلوگیری بشه از امواج ایستان، نتونن در واقع اصوات مزاحمی که داخل رژیان برن داخل استودیو یا بالعکسش. برای این عملا استودیو محیط بسته است، یعنی از لحظه که درو می‌بندی دیگه کسی اونور صدا نمی‌شنوه، از اونورم صدای بیرون
نمیاد.
حالا موجی اونور نشسته، خب پس شما صدا که نمیتونی بزنیش طبیعتاً دیگه، درسته؟
همینطوره.
مجبوری یه جوری متوجه کنی آقا میکروفونش کی بازه. این باز و بسته بودن میکروفون، دو تا چراغ بالای همین ویزور طراحی شده، هم داخل اتاق فرمان این وجود داره، هم داخل استدیو قرینش. درش وقتی میکروفون باز میشه، اون چراغ سبز رنگ تبدیل به یه چراغ قرمز رنگ میشه. همه عواملی که داخل استدیو هستن میفهمن که الان میکروفون بازه. اون کسی هم که اون ور نشسته توی پشت میکروفون، اون هم میفهمه که میکروفونش بازه و میتونه اون لحظه صحبت کنه. حالا چه این برنامه تولیدی باشه، یعنی سیگنال خروجی در واقع میز داره میره برای ضبط، چه برنامه پخش باشه که مستقیم میره برای آنتن، دیگه فرقی نمیکنه، میفهمه میکروفونش
باز.
البته گفتم ما نمیتونیم با همینجوری داد بزنیم اونور صحبت بکنیم، ولی میز باز یکی از قابلیتایی که داره، میز صدا یکی از قابلیتایی که داره وجود یک وسیله است به اسم تاکبک. این امکان رو به ما میده که ما بتونیم با مجری که اون داخل نشسته صحبت کنیم. یک کلیدی هست فشار میدن، یه میکروفونی قشنگ داره اینور و از در واقع بلنگوهایی که داخل استودیو هست که با هم صحبت کردیم صدای ما رو مجری میشنوه. باز با یه ورودی خروجی های مخصوصی که باز برای ما تعریف میشه به اسم PFL هم ما میتونیم صدای در واقع مجری رو که اونور نشسته بشنویم. ضمن اینکه استودیوهای جدید ما دارای یک باکس مخصوص هست به اسم تاکبک باکس، که روی اون تاکبک باکس هم یک کلیدی وجود داره به اسم کلید تاکبک که مجری میتونه اون کلید تاکبک رو فشار بده در حالی که میکروفونش بسته است، یعنی قرار نیست صداش رو ایر بره، اون دکمه رو که فشار بده میتونه در واقع با اتاق فرمان صحبت کنه.
اینو میخوای شارپ بخونم برات یا میخوای
شارپ؟
بچه های نابینا اگه میخواین مستقل بشین باید از یه جا شروع کنین. اینجوری خوبه؟ این مدلی خوبه یا نه میخوای پرحجم باشه، عمیق باشه، پدرانه باشه؟ باشه، پس من اول شارپر بگم لول بگیره بعد بریم اونو. شما خانواده هایی که فرزندان نابینا دارید، شما نمیتونید تا آخر عمرتون دنیای فرزندان نابیناتون باشید، پس برنامه ما رو تا انتها گوش بدید. دنبال منظور چیه؟ دنیا نیست دنباله؟ نوشتی دنیای اینجا برای من، نوشتی دو
آره.
همراه. این مدلی خوب بود؟ نمیشتم صد
آمان. یه چیزی بین این دوتا هم میتونید
بمتر میخوایی اتمالا سنگین تر و بمتر.
نه نه سنگیرش نکن اتفاقا، ببین همینجور این ریتمی که داد نمیزنی رو، ولی شاد شاد باشه.
باشه
صدات بخند نمیدونی.
باشه.
شما خانواده هایی که فرزندان نابینا دارید، شما نمیتونید تا آخر عمرتون همراه فرزندان نابیناتون باشید، پس برنامه ما رو گوش کنید تا بهتون بگیم چجوری به اونا کمک کنید تا مستقل باشن.
زندگی ادامه داره.
برگردیم سر مطلب خودمون. این چراغ که روشن میشه که مجری میفهمه در واقع داره، در واقع مجری میفهمه که میکروفونش بازه، میتونه شروع کنه به صحبت کردن. اما خب تو لحظه که میخوایم چراغ بدیم، شاید مثلا با خودش داره حرف میزنه، اینا نمیشه یه دفعه میکروفون رو باز کنی براش که، درسته؟
همینطوره.
خب پس چیکار میکنن همکاران صدا بردار من؟ معمولا چند بار فیدر مربوطه به میکروفون رو یک حرکت کوچیکی بهش میدن بدون اینکه کامل باز بشه ها. اون شروع حرکت فیدر یه میکروسویچ کوچیک توش داره، همون میکروسویچی که باعث در واقع روشن شدن چراغ قرمزه. درنچه بدون اینکه صدای شخص مجری رو آنتن بره، متوجه میشه که میخوان بهش میکروفون بدن، چون اون چراغ چند بار روشن خاموش میشه. اصطلاحاً به این کار میگن کیو، میگن بهش کیو بده، یعنی آماده باش بده که میخوایم شروع کنیم، بعد میکروفون رو براش باز میکنن.
یعنی در ابتدا چراغ چشمک زن میشه و بعد سبز
و بعد قرمز میشه.
قرمز میشه، درست.
قرمز میشه. منابع صوتی دیگر هم شما به دو صورت میتونید استفاده کنید. حتما همتون دیدید بعضی جاها مجری داره متن میخونه، صدا از دور به آرامی میاد لولش بالا میره، متن مجری که تمام میشه صدا میاد تو لول نرمال قرار میگیره، درسته؟
همینطوره.
و یه جای دیگه هست که صدا میاد پایین، موسیقی چیزی اگر هست، مجری میاد روش صحبت میکنه، ممکنه صدا زیر صداش باشه، ممکنه زیر صداش چی بشه؟
فید بشه.
فید بشه. به این اصطلاح هم میگن آقا موسیقی رو ما از فید رفتیم، یعنی فید این کردیم، یعنی موسیقی از فید اومد به لول نرمال رسید، از لول پایین به لول نرمال میرسه، یا از لول نرمال به لول صفر میرسیم، درسته؟ به این کار میگن آقا ما صدا رو از فید زدیم. یه وقت هست که نه، مجری مثلا یه چیزی اعلام میکنه، مثلا میگه به مثلا فرض کن که سرود فلان گوش میدیم، درسته؟
همینطور.
بعد یه دفعه موسیقی از بالا شروع میشه، دیگه از فید نمیاد، درسته؟ یعنی از اول با لول نرماله، که اصطلاحا به میگن آقا موسیقی رو از بالا زدیم در رادیو.
بسیار عادی. و اما میرسیم به مبحث صدا برداری در قالب برنامه‌های تولیدی و برنامه‌های زنده. اصولا چه تفاوتی داره کارهایی که یه صدا بردار در برنامه‌های زنده انجام میده و باید مد نظر داشته باشه و قطعا حساسیت‌های بیشتری داره نسبت یک برنامه تولیدی در رادیو؟ در خصوص این تفاوت برنامه تولیدی و زنده هم واسه همون توضیح می‌فرمایید؟
ببینید برنامه زنده بایستی خیلی دقیق برنامه ریزی شده باشه از قبل، البته این برمیگرده به همه عوامل ها، و در واقع صدا بردارش هم خیلی باید تر و فرستر باشه و خیلی هم دقیق باشه، چون در پخش دیگه فرصتی برای اشتباه وجود نداره، هیچ تأخیری، تأکید میکنم، چون بعضی ها فکر میکنن بین جایی که داره برنامه ها کار میشه و جایی که آنتن هست یه تأخیری وجود داره، داره که همچین تأخیری ما تو رادیو نداریم. کوچکترین اشتباهی اگر اتفاق بیفته مستقیما شنوندگان هم میشنون. البته خطای انسانی یه چیز اجتناب ناپذیره، یعنی بالاخره پیش میاد، اما به طور کلی همکارای من خیلی سعی میکنن که در واقع خطای خاصی وجود نداشته باشه. حتما همه شما با این موضوع روبرو شدید، مثلا فرض کن گوینده یه چیزی اعلام میکنه، منبع صوتی که بعدش در واقع شما میشنوید ممکنه صداش خیلی پایین یا خیلی بالا باشه، طوری که ناگزیر میشید به ولوم رادیوتون دست بزنید. خب این صدا برداره که در واقع حالا چه در تولید چه در پخش باید کنترل بین سطح در واقع شنوایی اصوات مختلفی رو که با هم دیگه مخلوط میکنه توی برنامه رو رعایت بکنه، که در واقع درسش و کارش و اینا رو همه صدا بردارا فرا میگیرن. حالا گاهی وقتا اتفاقاتی میفته که باعث میشه در واقع این به درستی انجام نشه، در واقع از جمله این که الان بعضی از اقوام تهیه کننده متاسفانه خودشون گاهی وقتا برمی‌دارن یه موسیقی چیزی یه جایی که نباید تو برنامه استفاده میکنن. اما به هر حال اینو مطلب رو عرض میکنم خدمتتون که تو برنامه زنده فرصتی برای اشتباه وجود نداره، خیلی باید دقیق باشه کسی که اونجا کار میکنه، و خب معمولا عوامل هم اونجا دقیق و حواس جمعن که بدونن چی کار میخوان بکنن، متن دارن بالاخره میدونن چی کار میخوان بکنن، کی باید میکروفون بدن. صدا برداری هم که تو پخش کار میکنه معمولا جزء مخصوصا برنامه‌های زنده رو میزنه، حالا نه شیفتو، کسی برنامه‌های زنده رو کار میکنه معمولاً یه آدم ثابتیه، یعنی همیشه روز یکشنبه آقای مثلا فرض بکن که حسنزاده صدا مثلا برنامه زنده رادیوی مثلا فرض کن جوانو کاراشو انجام میده. درنچ اینا به تدریج از نظر تیمی هم با هم مچ میشن، یعنی تهیه کننده رو میشناسه، اخلاقش رو میشناسه، نوع کارش رو میشناسه، گوینده رو میشناسه، اخلاقش رو میشناسه، نوع کارش رو میشناسه، و اینا شانس خطا و اشتباه رو در واقع در پخش هی کمتر و کمتر خواهد کرد. و باز افراد در واقع کسبت صدا بردار مجاز نیستن بیش از یه حدی در پخش کار کنن، یعنی همیشه باید نیرو تازه نفس بیاد تو پخش.
چرا؟
که خسته نباشه. اگر خسته باشه همین کنترل لول ساده رو که بهت میگم ممکنه گوش دیگه تشخیص نده.
آها، یعنی تمرکز اونقدر کاهش پیدا میکنه.
ضمن اینکه شما چون با اسواد در ارتباط هستید اجازه ندارید بیش از یه حدی کار بکنید. اگه بیش از یه حدی کار بکنید، به جای که مثلا فرض کن 25 سال یه گوش سالم داشته باشید که بتونید ازش استفاده کنید، گوش شما 5 سال کار خواهد کرد.
عجب.
بنابراین مجاز نیستن که صدا بردارا بیش از یه حدی کار بکنن.
بعد این صدا بردارا رو رده دارن و بر اساس رده‌ای که دارن میتونن مثلا به برنامه‌های زنده یا تولیدی برن، به چه ترتیب از مراتبی که حالا ارتقای کاری میگیرن؟
والا در گذشته به این صورت بود که برنامه‌های زنده کمتر بود. البته خیلی گذشته که میگم، یعنی زمان قدمای من، شخص خودمو میگم، برنامه زنده خیلی کمتر بود. صدا برداران به دو دسته تقسیم می‌شدن. یه سری متصدیان صدا بودن که در پخش فقط وظیفه سوئیچ رو به عهده داشتن، یعنی یه منابع از پیش تولید شده آماده بود، اینا رو فقط چیز میکردن، ارسال میکردن در واقع برای شنیدار. خب مثلا فرض کن راه شب تولیدی آماده ضبط شده بود از قبل، اینو پخش میکردن، فقط پشت سرش برنامه نمیدونم قرآن درس مثلا رادیو بود، اونو پخش میکردن، پشت سرش برنامه ویژه از آن تولیدی ضبط شده بود، اونو پخش میکردن. خودشون خیلی کار هنری انجام نمیدادن در خیلی گذشته تر. به تدریج سیاست در واقع رادیوی ما تغییر کرد به این سمت که برنامه‌های تولیدی رو کمتر کنن، برنامه‌های زنده رو بیشتر بکنن. تو این رادیوی گذشته افراد معمولا میومدن تو تولید یه مقداری کار یاد میگرفتن، بعد میرفتن تو پخش و اونجا یواش یواش برنامه‌های در واقع تولیدی رو میزدن. دو سه ساعت برنامه زنده رو صدا بردارایی که بالای 5 6 سال سابقه داشتن اجرا میکردن، کاراشو انجام میدادن. خود در واقع رادیو هم اون زمان با موسیقی و اداره نمایش کلن یکی بودن. صدا بردارای که میمدن اول برنامه های ساده تر رو تو تولید ضبط میکردن، بعد میمدن برنامه های سخت تر رو در واقع مثل نمایش کار میکردن، در نهایت میرفتن رو موسیقی، چون موقع واحد موسیقی سازمان هم تو دل رادیو بود.
بله.
و خیلی گذشته البته، چیزی که میگم در واقع در مورد استادای من مصداق داره، نه در مورد خودم.
بوده 20 سال پیش.
آره، بیش از 30 سال پیش. در حال حاضر چون اولا که اداره نمایش جدا شده، برای خودش یک جای مستقلی، در واقع اون واحد موسیقی جدا شده، برای خودش واحد مستقلی، صدا بردارای جدایی داره، کاری ندارم. ولی اینجا هم الان کسایی که جدید میاد معمولا باید یه چند ماهی اول تو تولید کار یاد بگیرن، کار بکنن، برنامه ها رو یواش یواش راه بیافتن، بعد حسب نیاز سازمان، چون الان نیاز پخش بیش از تولیده، معمولا افرادی که میان که 5 6 ماه کار یاد میگیرن و میفرستن در پخش، اول شیفت های ساده تر رو میزنن، از بچه های پر سابقه تر اونجا استفاده میکنن برای اینکه برنامه های زنده رو انجام بدن. فکر میکنم الان بچه هایی که برنامه های زنده رو تو پخش دارن کار میکنن، مخصوصا پخش های مهم، مثلا فرض بکنید که رادیو سراسری، رادیو جوان، اینا پخش های مهم تر، بالای 10 سال همشون سابقه دارن تو برنامه، تو پخش.
آماده ای شما؟
آخه ناقافل یه گفت بفرمایید.
بفرمایید.
حالا شاکی بار دیگه سکوت کنید. بعد پرده آخرم شام بگیریم، من برم بیرون ببینم میتونم.
برو آقای اکرامی رو پیدا بکن.
شما تهیه کننده مون رفت بکنه آقای اکرامی، شما نگران اکرامی نباشید، کارتون ادامه.
سلام.
سلام.
یه لحظه ببخشید.
آقا ببخشید یه لحظه وایسید، اجازه بدید به من. این صدای بسته شدن عصا رو اینجا هم داشته باشیم خوبه؟
آره
باید داشته باشیم. خوبه.
دور کی نزدیکه؟
من الان جفتمون با هم دیگه چیزیم، الان هر دوتامون نتیم، ولی بعد ایشون دور میشه.
خانم دور میشه.
آره خانم دور میشه.
بریم.
سلام.
حواست باشه جارو برقی تو راه روه. فدای سرت، بیا یه چایی بخوریم فعلا، بعدش میخوام یه مژده بهت بدم.
من باید مژده بدم؟ بعدش که بعدش باید مژده بدی
که بعد. آها
میگه یه چایی بخوریم که بعدش باید مژده بدی.
اوکی.
این تو یه بار دور شدی نزدیک شدی صدای پا نمیخواد؟
چرا صدای پا میخواد؟
چرا
چیزه
دیوار تو رو ببرم بعد.
آره آره ببین شهروز سلام، اینو کردین تو اتاقیم خب، بعد این که میگه چیه که چه، من میگم مامان کجاست که رفته خرید، من میرم سمت اونور که مثلا دست صورتمو بشورم، مثلا چیز بکن، اینو صداشو داشته باش، بعد صدای این پا دوباره داری که مریم میاد نزدیک من.
از اول
بریم. چشم.
سلام.
سلام.
حواست باشه جارو برقی تو راه روه. چیه؟ کشتی ها غرق شده اینقدر اخم کردی؟
بلم کن بابا. مامان کجاست؟
رفته خرید. چی شد امروز؟
هیچی. مثل همیشه. خیلی محترمانه بهمون گفتن که تو اساسنامه شرکتمون اومده از معلولین تو پستای مهم استفاده نکنیم، مثل همیشه دیگه.
فدای سرت، بیا یه چایی بخوریم فعلا که بعدش باید مردی.
مجده چی رو؟
شد ببین صدای
قدمو. شهروز صدای قدمو نداریم ما.
بعد از دیالوگ شما که گفتی بیا یه مجده بدم پیش، بعد صدای قدم.
صدای قدم داریم شهروز. من نازنین.
علی داره میاد جلو، شما داری دیالوگ میگی، زیر صدات باید قدمی که داره نزدیک میشه باشه.
نه خیر آقا، باید مژده استخدام شدنت رو بدی.
ببخشید استاپ بدید، من یه چیزی بهم بگم. اینجوری انقدر نگو. اون نه خیر آقا، یه تیکه یه
آره
یه مقدار روش چیز بذار، آکسان گذاری بکن.
جانم. بله.
آره آکسان گذاری کن.
مگه یادت نیست یک ماه پیش که رفته بودی یه جای دیگه واسه مصاحبه، امروز زنگ زدن گفتن فردا برای قرارداد بستن باید بری اونجا.
خب
گفت تو تو توی مصاحبه قبول شدی.
ذوق صدات کمه. خبر مهمی رو داریم به برادرشه؟
بله. من یه توضیح بهش بدم، ببخشید.
تو خودت نگودی، باید تو خودت
نگودی. معلم کامپیوتریت پس، یعنی به افراد عادی یا میشه توضیح بدیم؟
نه، کامپیوتر رو به افراد عادی یا نمیدم. بل ولی
تکرار کن.
دوباره بگو.
نه، کامپیوتر رو به افراد
باشه، تکرار میکنم. باشه. فرمودید که معلم کامپیوترید، یعنی به افراد عادی درس میدین یا متوجه نیستم الان؟ میشه
بله بله. کامپیوتر رو نه، به بچهای نابینا فقط درس میدم، ولی موسیقی چرا، موسیقی شاگرد بینا هم دارم.
خب این خوب بود، یا دوباره بگم من دیالوگمو، من میخواستم یه جوری که
میدونی چه عیبی داره
بچه‌ها، من کاری ندارم، یه ببخشید من یه
کاری ندارم.
خب خب یکم
دیالوگ من درست شد.
آره یه بار دیگه میگیریم. ببینید ما ببخشید بله بیاین تو. به هر حال آقای بگو یه بار دیگه. به هر حال آقای
بهزادی هستن.
آقای بهزادی عزیز، شما شرایط خوبی دارین اما متاسفانه تو اساس
مکستون کمه. به هر حال آقای
ایشون باید بیا تو حرفم دیگه. خب
صدای تلفنم داریم ها؟
آخه زنگ باید بخور.
اونو درست به موقع داد، درست بود اونجا
شد. افکت تلفن رو داریم، اون زنگش رو میتونیم بزنیم، ولی گذاشتن تلفن رو من فکر کنم بتونیم.
اونو بعد استفاده بریم از بالاتر.
خب صدای زنگ رو چجوری میای؟
شما اون دیالوگ من از طریق اینترنت.
چش
چیز کن چون مخصوص بده گوشی رو برداره داد.
خب من از طریق اینترنت دوستای خیلی خوبی تو کشورهای اروپایی دارم، فکر میکنم بتونم ازشون کمک بگیرم تا شرایط خوبی برای شرکت فراهم بشه.
زنگ نمیخوره؟ بعدم بذاریم. ببخشید. بله؟ بیاین تو. بله بفهمید تو. به هر حال آقای
بهزادی هستم.
آقای بهزادی عزیز، شما شرایط خوبی دارید اما متاسفانه تو اساسنامه شرکتمون اومده که پستای اصلی شرکت نباید دارای مشکل جسمانی باشن، یعنی کسانی که اون پست رو اشغال میکنن منظورمه. هرچند من خودم مخالف این قانونم، منتها این قانون تو اساسنامه اومده، هیئت مدیره هم تصویبش کردن و متاسفانه تو حوزه اختیارات من نیست که خلافش عمل کنم. متوجه که هستین؟
بله درست میفرمایید، ولی آخه کار شما آنچنان نیازی به دید نداره که.
درست میگین، اما متاسفانه فعلا شرایط اینجوریه، هنوز مدیران ما به توانایی های شما اعتماد ندارن.
جامی جان حالا که نگه داشتیم، ببین معلوم میشه جمله رو داری از رو متن میخونی. خب یعنی که قشنگ معلومه که.
خب بریم از بالا میگیریم.
کسی که داره اینا رو از پیش خودش میگه.
باشه از آقای بهزادی میرم. باشه باشه باشه.
آیا آزادگان مخاطبان نابینا حالا با توجه به اینکه عمدتاً با صوت و صدا هم درگیر هستن خیلی موشکافانه تر برنامه های رادیویی رو قطعا گوش میکنن؟ این سوال واسه شون پیش اومده بود که چرا یه سری از برنامه های رادیویی در قالب مونو پخش میشه، یه سری استریو، این دلیلش به چه خاطر هست؟
والا خیلی دلایل متعددی داره. ببینید وقتی شما یه سیگنال استریو میخواین بفرستین، بایستی که در واقع این سیگنال شما از سرچشمه، یعنی از تولید استریو ضبط شده باشه. حالا خود استریو ضبط کردن خیلی داستان داره ها، به این سادگی نیست که الان من میگم. بعد که در واقع شما در یه برنامه رو استریو ضبط کردی، بیاری داخل پخش، خب میکسرت هم اونجا اگه الان اکثرا استریو هست، در واقع میکسر اونو پخش میکنه. منتها شما وقتی سیگنالتون رو از پخش میفرستین بیرون، تحویل واحدهای دیگه ای از سازمان صدا و سیما میشه. از جمله این که مثلا فرض بکنید که تحویل واحد ماکروویو میشه، تحویل واحد مثلا فرض بکنید که کارهای فیبر نوری رو انجام میده میشه، تحویل واحد ماهواره میشه. هر کدوم از اینا قاعدتا باید دو کانال اختصاص بدن به سیگنال شما. البته اینم به شما بگم که در واقع همه سیگنال های رادیویی بعد از اینکه از در واقع خروجی میکسر خارج میشن، میرن اول یه جایی به اسم نودال. نودال تقریبا چیزی مثل مغز میمونه که تقریبا تمام سیگنال ها که بهش میرسه رو اونجا کنترل میکنه و بعد به اون نقطه که میخوان میفرستن. سیگنال های رادیویی الان فکر کنم 3 دسته میشن، یعنی یه دستشون میرن برای واحد ماهواره‌ای، چون ما پخش ماهواره‌ای داریم، یه دستشون میرن در واقع در واحد مخابرات یه سازمان که از اونجا باز 2 دسته میشن، بخشش تحویل واحد ماکروویو سازمان میشه که از اونجا تحویل واحد ماکروویو شرکت مخابرات ایران میشه، یعنی در واقع وارد شبکه مخابرات شرکت مخابرات میشه، در واقع بخشیش هم از طریق فیبر نوری ممکنه منتقل بشه. این نکته هم مد نظرتون باشه که ما در واقع از فرستنده اگر بخوایم سیگنال استریو پخش بکنیم، حتما فرستندمون باید در رنج FM کار کنه، یعنی ما در رنجای دیگه، در فرکانس‌های دیگه، در جاهای دیگه نمیتونیم سیگنال استریو داشته باشه، یا اینکه از یک رادیوی ماهواره‌ای استفاده کنیم که خب اونا میتونن استریو باشه. در غیر این صورت سیگنال ما مونوست. خیلی فرستنده ها الان ما داریم در رنج در واقع AM، حالا چه موج متوسط چه موج کوتاه، یعنی MWS یا SW، که اونا همه مونو. اون هیچ، میریم سراغ اون قسمتش که استریوه. این اگر سیگنالی که به در واقع به فرستنده داره میرسه استریو باشه و فرستنده هم FM استریو باشه و گیرنده شما هم استریو باشه، اون وقت تازه میشه که ضبط و پخش و فلان همه چی ما دیگه وقت میشه استریو، که عملا معمولا یکی از اینای خورده میلنگه.
بله
معمولا کانالای مخابراتی ما ظرفیتش محدوده، مجبورن اینا رو یکی کنن که برسه. بخاطر همین معمولا جایی که مشکل پیدا میشه اینجاست، یعنی فرستنده شما استریو هست، پخش شما هم استریو هست، ولی این وسط کانال مخابراتی شما استریو نیست. بنابراین عملا با اینکه فرستنده داره استریو پخش میکنه، در واقع مونومیکسه، یعنی یک کانال گرفته داره دوتایی پخش میکنه. معمولا در گذشته گیرنده های رادیوی ما یه چراغ قرمز روش داشت که موقعی که FM استریو پخش میشد اون چراغ قرمز روشن میشد. نمیدونم الانم حالا هستن چیزی که اینجوری باشه یا نه، فکر میکنم ولی الان به همین دلیل مشکلات کانال مخابراتی کمتر اینجوری روشن. البته اخیرا بچه‌ها میگفتن که فرستنده‌های تهران دیگه استریو مثلا دارن پخش میکنن، مثلا پخش رادیو پیام واقعا استریو، شما واقعا موسیقی رو اون چپ و راست بودنش رو متوجه میشی.
درسته این دستگاه ستاپ باکس دیجیتال هم که راه افتاده هم امواج ماهواره‌ای هستن؟
ستاپ باکس دیجیتالی نه، اونا در واقع قسمت چیزش فرق میکنه، ستاپ باکس ها رنج مدولاسیونشون فرق میکنه، ماهواره‌ای دیگه نیست. در واقع میشه گفت که یک کانال تلویزیونی معمولی رو گرفتن، اطلاعاتی که داخلش هست، چون میدونین یه چنل مخابراتی بر اساس فرکانسش مشخص میشه. مثلا فرض بکنید که 300 مگاهرتز 400 مگاهرتز مثلا اینجوری. خب مخابرات تلویزیونی فکر کنم رو حدود 200 خورده مگاس اگر اشتباه نکنم تو این رنج باید باشه، حالا مطمئن نیستم اینو. روی اون یه کانال در واقع تلویزیونی رو برمی‌دارن، روش یه سیگنال رادیویی رو در واقع قرار میدن به صورت دیجیتالی. ستا باکس اینجوریه سیستمش.
بسیار عالی های آزادگان، خیلی لطف کردین. و اگر خودتون تجربه ای از این حالا حدود 13 سالی که در رادیو دارید فعالیت میکنید، اگه خاطره ای دارید، حالا چه خاطره شیرین بخواد باشه، چه خاطراتی که شاید گاهی مواردی پیش اومده باشه که خیلی مشکل ساز شده باشه، اگه به این موارد هم خیلی کوتاه اشاره کنید تشکر میکنم ازت.
این مثال من همیشه سر کلاس برای کسایی که کارآموزی میان میزنم، این تجربه شخصی خودم. این زمانی که من خیلی صدا بردار جوانی بودم، میخوام اینو بهتون بگم که صدا در رادیو بسیار 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 مهمتر از صدا در تلویزیون. در تلویزیون بعضی از اشکالاتی که در صدا وجود داره به خاطر وجود تصویر دقتی بهش نمیشه، اما در رادیو اینجوری نیست. یعنی چون فقط و فقط صداست، خیلی کیفیت توش مهمتره. یادمه که وقتی صدا بردار خیلی جوانی بودم، یه برنامه ضبط می‌کردم مربوط به رادیو ورزش بود. آقای مسعود اسکویی هم گوینده بودن و این مهمانان ورزشی مختلفی رو می‌آورد، باهاشون مصاحبه می‌کرد و برنامه فکر می‌کنم زورای روز جمعه هم پخش می‌شد از شبکه ورزش. تهیه کننده وقت اون موقعش آقای محمد خانی بود، الان نمی‌دونم کجاست، فکر کنم یه جای مدیر هستن. یک بار یادم هست که آقای میران به حساب مهمان این برنامه بود و داشتی از خاطراتش میگفت، گفت که بله من در فلان مسابقات آسیایی شرکت کرده بودم، این حریف رو شکست دادم، این حریف رو شکست دادم، حریف بعدیم حاضر نشد در مقابل من. آقای در واقع محمد خانی اون لحظه به نظرش رسید که الان مسعود اسکویی ازش بپرسه که حریف ترسیده بود که نیومد، و می‌خواست اینو سریع انتقال بده. از همین طرف که نشسته بود، برنامه تولیدی بودا، داد زد اون طرف که بگو حریفش ترسیده. یه لحظه مسعود اسکویی و محمود میران سکوت کردن. حالا درسته من میگم صدا از این ور به اون ور منتقل نمیشه، به سختی صدا رو بشنون ببینن چی میگه. خلاصه متوجه شدن و یه لحظه شد اینا، گفتش که مسعود اسکویی پرسید که حریف ترسیده بود. محمود میران هم گفت نمیدونم، شاید هم ترسیده بوده اینا. خلاصه برنامه ضبط شد. ضبط شد و خب میدونی که ما یه واحد نظارتی هم داریم دیگه، یعنی برنامه ها رو چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ کیفیت فنی در واقع نظارت میکنن. اون موقع ما هنوز سیستمامون همش آنالوگ بود و رو نوار ریل معمولی ضبط میکرد. چون من صدا بردار تازه کاری بودم، خیلی علاقه من بودم بدونم این کاری رو که ضبط کردم رو ایر در واقع رو آنتن چجوری شنیده میشه. نشستم پای رادیو با دقت گوش میکردم که ببینم چی شده. درست به همون جایی که رسید و اکبر محمدخانی داد زده بود که بگو حریفش ترسیده و اینا سکوت کرده بودن، این ضبط شده بود روی نوار کاملا، چون منم میدونستم چی گفته و دیدم ضبط شده و قشنگم شنیده شد. بعد اونجا بود که فهمیدم که چقدر کیفیت صدا، البته چون من دقیق گوش میکردم اینجوری بودا، مسلمن دیگران متوجه نشده بودن. یعنی سیستم آنالوگ قرازه ما با این آنتن قرازه ما، حالا با همه این داستانا، قشنگ دیدم شنیده شد که گاه حریفش ترسیده.
بعد اون موقع ما یه آزادگان با همین نرم افزار آدوبی ادیشن فایل ها در واقع ذخیره و ثبت میشه، چون الان که سیستم دیجیتال با تمامی صدا بردارن با آدوبی ادیشن رکورد میکنن دیگه، درسته؟
والا اون زمانی که من در واقع جوان بودم و وارد رادیو شدم، اون موقع ما در واقع از دستگاه ضبط مغناطیسی همین نوارهای ریلی که شما میبینین قبلا فکر میکنم باش آشنایی داشته باشین کار میشه.
بله.
که خیلی هم سخت بود کار کردن باهاش، چون وزن داشت، ادیتش خیلی مشکل بود، باید با تیغ می‌بریدن اینا رو، چسب می‌زدن.
خود تیپ در واقع تیپی که در واقع نوار روش میچرخید و کار ضبط انجام میداد یه دستگاه گران قیمت تنظیمات خیلی پیچیده داره دیگه، هم نوارش گیر نمیاد اصلا چون یه تکنولوژی سخت، یعنی بیس پلاستیکی داشت روش باید اکسید آهن میذاشتن، خیلی داستان داره خود اون در واقع نوار ریل عادی. خب به تدریج اینا با پیشرفت کامپیوترها اینا رفتش کنار، اول یه سری ریکوردر دیجیتالی اومد اونام گران بود، در نهایت با پیشرفت کارت صدا و کامپیوترها و نرم افزارها ما وارد سیستم نرم افزاری شد. علاوه بر ایشن از این جهت که نرم افزار ساده ای بود یا به اصطلاح ما فنی ها میگن یوزر فرندلی، یعنی کار باهاش راحت بود، در رادیو ما انتخاب شد برای ضبط. البته اعتقاد شخصی من اینه که نرم افزار مناسبی برای کار ریکورد نیست، برای ادیت چراها، ولی برای کار ریکورد خیلی نرم افزار مناسبی نیست، اما به دلیل سهولت کارکردش و در واقع اینکه نرم افزاری بود که خیلی احتیاج به یه سیستم قدرتمند نداشت، یعنی سیستم ساده تر با مثلا که سخت افزار ساده تر پایین تر هم میتونست روش در واقع کار بکنه، حالا بعدش این انتخاب شد برای اینکه تو رادیو باشه،
برای اینکه هزینه بردارم نباشه،
هزینه بردارم نباشه که ریکورد اینجوری شروع شد. بعد خب ما وظیفه انتقال مدیا هم داریم دیگه، یعنی اینجا تو تولید تا مثلا پخش 2-3 کیلومتر فاصله است، 2 کیلومتر فاصله است، این سی دی رو باید بگیرید دستت ببرید دیگه، چون ما باید سی دی رایت می‌کردیم، سی دی رو می‌بردن. خود این باز مستلزم صرف هزینه بود، یعنی سی دی خریدن هم کار سختیه. بعد از اینکه در واقع ما ریکوردمون رو هم به صورت دیجیتالی انجام دادیم، تصمیم برای شد که این انتقال هم یه جورای دیجیتالی اتفاق بیفته، که در واقع ما الان یک اینترنت داخلی داریم که در واقع بعد از اینکه فایل حالا با هر نرم افزاری که ضبط می‌کنیم داخل در واقع این اینترنت قرار میدیم. البته این اینترنت ما دارای یه سری چیزم هست، یه سری قابلیت هم داره، از جمله اینکه در واقع برنامه همینجوری ارسال نمیشه، قالب بندی داره و برنامه در قالب خودش تعریف باید شده باشه تا قابل ارسال باشه. بعد که این در واقع در قالب خودش توسط تهیه کننده ارسال شد، مدیر گروه یه بار گوش میده، اگر اوکی باشه تیک اوکیشو میزنه، همه تحت شبکه است، برنامه از اونجا منتقل میشه در واقع به باکس نظارت، نظارت اونجا برنامه رو گوش میده، میفرسته برای پخش، اونجا میره میشینه توی در واقع پلی اوت پخش و از اونجا پخش میشه. یعنی تمامش الان تبدیل شده به کامپیوتر و شبکه،
اتوماسیونه.
اتوماسیونه بله، همون چیزیه که شما شبیهشو بشه مثلا در اتوماسیون اداری میبینید
داره.
که نامه رو مثلا فرض کن به جای که دیگه دستی ببرن، الان نامه رو تایپ میکنن، حتی امضاش هم دیجیتالی شده، مستقیم میفرستن برای مدیر مربوطه، اون از اونجا میفرسته برای مدیر دیگه. این سیستمی که شما تو نامه‌نگاری اداری حتما دیدین دیگه، درسته؟ یه همچین سیستمی رو برای صدا هم در واقع ایجاد کردن. البته خب عرض باند و این چیزاش خیلی باید قوی‌تر باشه، سرور قدرتمندتر و پرحجم‌تری داشته باشه، چون در مقایسه در واقع با داکیومنت در واقع فایل مدیا حجم خیلی خیلی بیشتری رو اشغال می‌کنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم آقای آزادگان از اینکه امروز در واقع برای مخاطبان سایت روزنامه ایران سپید، نابینان کمبینان خوب کشورم که قراره در آینده این در واقع مصاحبه رو بشنون، تشکر میکنم که توضیحات لازم رو بهش اشاره کردین. در پایان اگه توضیحاتی به در واقع افرادی که قراره جوانهایی که به زودی وارد عرصه صدا برداری بشن، از کجا باید شروع بکنن، چه مراحلی باید طی بشه، توصیه شما به این عزیزان رو هم میشنم.
حالا اول از همه توصیه میکنم اگر کسی عاشق این کار هست وارد این کار بشه، چون این کار احتیاج به صبر زیاد و حوصله زیادی داره. اگر کسی عاشق این کار نباشه تو این کار دوام نمیاره، شاید هم مثلا حالا یه چند سباهی هم بیاد مثلا این کار هم بکنه، ولی هیچ وقت مطرح نمیشه. اول از همه اینه که عاشقانه بایست این کار رو دوست داشته باشه. صدا برداری حرفه خاصه، چرا که غیر از اینکه احتیاج به کارهای فنی داره، یعنی شما باید اطلاعات فنی خوبی داشته باشید، اطلاعات هنری نسبتا خوبی هم باید داشته باشید، و در واقع جزء معدود حرفی است که در واقع فن و هنر رو با هم پیوند میزنه. کمتر حرفه‌ای توی در واقع
سازمان صدا و سیما وجود داره که این شکلی باشه، یعنی که هم احتیاج به اطلاعات فنی داشته باشین شما، هم احتیاج به اطلاعات هنری، و در نهایت کسی موفقه که بتونه این دو تا رو خوب با هم پیوند بزنه. برابر این توصیه میکنم همه حتما درسشون رو خوب بخونن، چون امروز دیگه جهان جهان علمه، کسی نمیتونه بگه من صرف با تجربه میام سر کار. یه زمانی اینجوری بود دیگه، یه فقط با تجربه مثلا یه کاری رو انجام میدی. امروز جهان جهان علمه، واقعا این دستگاه ها اینقدر پیشرفته است الان که اگر علمشون نداشته باشی نمیشه. در نهایت به اون دوستانی هم که سواد علمی دارن توصیه میکنم حتما، این یه حرفه، باز یه حرفه کاملا تجربی هم هست، یعنی هیچ وقت یه نفر نمیتونه بگه من مثلا فرض کن که دکترای صدا برداری دارم میام صدا بردار خوبی میشه، تا عملی کار نکرده باشه، عملی خودش ندیده باشه، عملی خودش تنظیم نکرده باشه، نمیتونه در واقع بشه یه صدا بردار خوب بشه. بنابراین عملشون رو هم باید قوی بکنن، صبر و حوصله داشته باشن تا به تدریج ان شاءالله صدا بردارای خوبی بشه. برای همه شما دوستای عزیزم که نابینا هستید آرزوی موفقیت دارم. میدونم که بیشتر کسایی که من باهاشون در ارتباط بودم که نابینا بودن خیلی خیلی از ما باهوشتر بودن.
سلامت.
و اگر اون قسمتی از مغزشون که مربوط به بیناییه حالا الان بیکار مونده، اون قسمت رو در راه حواس دیگرشون به کار گرفتن. واقعا کیفیت شنواییشون منو واقعا تعجب زده میکنه. بوده کسی که مثلا من دیدم 6 تا خونه اونورتر میگه الان فلانی اومد خونه، میگه از کجا میفهمی؟ میگه این درو اینجوری میزنه به هم.
عجب. بسیار عالی، خیلی خوشحال شدم که امروز با شما صحبت کردم و امیدوارم که شما رو در واقع در آینده همچنان موفق‌تر از دیروز ببینیم و خدافظی میکنم از شما.
سلامت باشین، همتون به خدای بزرگ میسپارم.